سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بارندگی و احتمال سیلاب ها امروز در 13 ولایت افغانستان پیش بینی شده. در یک اعلامیه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان آمده که در ولایات تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکندی، هلمند، کندار، غور، فرا، بادغیس و هرات امروز امکان بارندگی بین 15 تا 35 میلی متر وجود دارد. نظر به این اعلامیه در مناطق بلند و سرد برفباری هم امکان پذیر است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان گزارش مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را در رابطه با افزایش تولید تریاک در افغانستان رد کرده. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت، در یک اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد گفته که به اساس ارزیابی آنها در جریان یک سال گذشته در تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش قابل ملاحظه آمده. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد دیروز گفت که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. در اعلامیه این اداره گفته شده که در سال جاری میلادی 433 تن افیون در افغانستان تولید شده است. قوای بحری ترکیه در مورد بازداشت 128 پناهجو در ولایت چناق‌قلعه این کشور خبر داده. رسانه های خبری ترکیه دیروز گزارش دادند که این پناهجویان اتباع افغانستان و ایرانند که تقریبا 35 نفر آنها در خوشکه بازداشت شدند و متباقی در دو عملیات قوای امنیتی این کشور در جریان سفر در آب شناسایی شده و بازداشت شدند. ترکیه از هفته گذشته به این عملیات عمومی را علیه پناهجویان غیرقانونی در این کشور آغاز کرده است. در منطقه کرم خیبر پشتونخوای پاکستان یک آتش بس در روز اعلان شد. جرگه منطقوی در آنجا تصمیم گرفت که سر از امروز افراد مسلح شیعه و سنی از سنگرها خارج شده و بر یکدیگر فر نمی کنند. مقامات می گویند دو طرف توافق کردند که افراد ربوده یکدیگر را رها کنند، اما باز کردن راه بین تل و پارچنار وقت می خواهد. به گفته مقامات دولتی در کرم از 21 ماه نوامبر تا حال در نتیجه برخوردهای فرقه‌ای 125 نفر کشته شده و 178 نفر دیگر زخمی شدند. در کرم قبل از این هم بین شیعیان و سنی ها برخورد شده بود، اما در سال جاری این درگیری ها شدت گرفتند. به گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان در سال جاری میلادی از ماه جولای تا ماه اکتبر در جنگ های فرقه‌ای در این منطقه 79 نفر جان باختند. و قرار است شورای جهانی کرکت فردا در مورد سرنوشت جام قهرمانان کرکت صحبت کند. به اساس تقسیم اوقات انتظار می‌رود که این بازی ها از 19 فوریه تا 9 ماه مارچ در پاکستان برگزار شوند، اما هند گفته که بازیکنان آن به پاکستان نخواهند رفت. نظر به گزارش‌ها چنین انتظار می‌ره که شورای جهانی کرکت پیشنهاد را ارائه کند که طبق آن 10 بازی جام قهرمانان کرکت در پاکستان برگزار شود و 5 بازی باقی مانده در امارات متحده عربی انجام شوند. پاکستان با این پیشنهاد قبلا مخالفت کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در یک اجلاس رهبران کشورهای منطقه به شمول روسیه که امروز در قزاقستان قرار است برگزار شود، در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه بحث خواهد شد. اجلاس در حال تشکیل می شود که سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا در رابطه با خارج کردن رهبران طالبان از لیست تروریستی روسیه چراغ سبز نشان داده. این در حال است که کشورهای آسیای میانه در مورد تهدید احتمالی گروه‌های تروریستی از افغانستان هم نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
قرار است رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد وضعیت نظامی و سیاسی منطقه صحبت کنند. ایمانقل تاسماگامبتوف منشی عمومی این سازمان دیروز گفت که به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هنوز هم تهدیدها از خاک افغانستان وجود دارد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال 2002 میلادی تشکیل شد که روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای آن می باشند. اجلاس رهبران این کشورها یک روز بعد از آن برگزار می شود که مسکو یک بار دیگر در کابل بر گسترش روابط با حکومت طالبان تاکید نمود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز چهارشنبه گفت گسترش روابط با کابل برای مسکو بسیار مهم است، ولی تا زمانی که تحریک طالبان افغانستان از لیست سازمان‌های تروریستی روسیه خارج نشود این کار ممکن نیست. خبرگزاری تاس روسیه از قبل خانم زاخاروا نوشته است که میگوید روسیه مانند قدرت‌های دیگر جهان در بخش منافع دو جانبه با کابل اراده همکاری عملی را دارد. زاخاروا تاکید نمود که جلوگیری از تهدید تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان زمان ممکن است که اتهام تروریستی بر طالبان لغو شود. قبل از این سخنان خانم زاخاروا 12 عضو مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما لایحه یک مسویده ای را پیشنهاد کردند که به اساس آن نام طالبان موقتا از لیست سازمان‌های تروریستی در این کشور بیرون می شود. غوث جانباز دیپلمات سابق افغان به این باور است که روسیه نمی خواهد از دل رابط با طالبان را حفظ کند. او گفت
روسیه در حال حاضر با متحدین نزدیکش در فکر ازی هستند که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالب از مدیریت عمومی منطقوی خارج نشه و درگیر اینمی مناسبات چنبودی و چنلایهی که روسیه محور از او است با متحدین نزدیک خود دینمی قرار داشته باشه و از این مدیریت خارج نشه و نگذاره که کشورهای فرامنطقه‌ای نفوذ خود داخل افغانستان افزایش بدن. امی هدف اصلی را روسیه در حال حاضر دنبال میکنه.
به گفته آقای غوث جانباز روسیه با نظام حاکم فعلی در افغانستان بازی میکند و در این تعامل آن به رسمیت شناختن نیست و دادن یک پروتکل رسمی همچون یک دولت با آنها وجود ندارد. کشورهای آسیای میانه در مورد گذشتن تروریستان از خاک افغانستان به قلمرو آنها بار بار نگرانی ابراز کرده و خود روسیه تا حد زیاد از قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی دارد.
در گزارش هم شنیدید که دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را برای حذف موقت نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور پیشنهاد کرده. این پیشنهاد از سوی 12 نماینده دومای روسیه یک روز پس از سفر منشی شورای امنیت ملی آن کشور به کابل ارائه شده است. آگاهان روابط بین المللی و امنیتی در این مورد چی میگن؟ در گزارش از خجسته کبیری مشنوید.
یک روز پس از سفر سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به کابل، برخی از اعضای مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را ارائه کردند که در آن پیشنهاد شده که نام طالبان به طور موقت از لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور حذف شود. این پیشنهاد پس از آن از سوی 12 نماینده به مجلس روسیه ارائه شد که سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی این کشور روز دوشنبه 25 نوامبر با معاونین رئیس الوزرا و وزیر دفاع طالبان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه در گزارش گفته که در پیشنویس این قانون آمده که فعالیت برخی سازمان‌های ممنوعه بر اساس قوانین روسیه می‌تواند به طور موقت به درخواست قاضی یا معاون او و با حکم محکمه تعلیق شود. در ادامه آمده که این تعلیق مستلزم توقف کامل فعالیت‌های مرتبط با حمایت توجیه یا ترویج تروریسم است. در این حال دمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که مسکو تاکنون تصمیمی برای حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی نگرفته است. آقای پیسکوف ضمن تاکید بر اهمیت تقویت روابط با طالبان افزوده که هر نوع تصمیم در این مورد پس از نهایی شدن رسانه‌ای خواهد شد. او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه به مراحل نهایی رسیده است. پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان روسیه برای خارج شدن نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی آن کشور در حال ارائه شده که نزدیک به 6 ماه پیش قزاقستان به حیث اولین کشور اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی قزاقستان بیرون کرده است. در این حال، ولی فروزان آگاه روابط بین الملل می‌گوید قدرت‌های بزرگ جهان در تلاش پیدا کردن متحد هستند و طالبان نیز در بدل آن خواستار به رسمیت شناسایی هستند. او بر رادیو آزادی افزود:
مهمترین چیزی که امروز روسیه در تلاش است در رقابت‌های بزرگی که در جهان در جریان است، قدرت‌های بزرگ همیشه در پی پیدا کردن متحدین در کشورهای مختلف می باشند. حتی اگر متحد هم نشه، حداقل اگر علی منافعشان عمل نکنه باز هم به عموم قناعت میکنن. جهان به طرف یک جنگ سیوم جهانی روان است و در اینطور یک وضعیت کشورهای بزرگ به خود متحد پیدا میکنن که در مقابلش هم خواست طالبا همیسته که به رسمیت شناخته شوند، از لیست سیاه کشیده شوند.
اما اسحاق اتمر آگاه امنیتی میگوید هدف از حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی منافع ملی روسیه را در پی دارد و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
روسا فعلا در جنگ اوکراین بسیار مصروف هستند. حراس دارند که یک جبهه دیگه وزد روسا کشوده نشود. رابطه از اونا با حکومت طالبا نزدیک است. تلاش میکنند با نزدیک داشتن این رابطه اینا هم نظارت بکنند با حرکت به اصطلاح گروپایی که اینجا موجود است و هم حکومت طالبا را حکومت ضد خود ندانند. قرقیزستان نام طالبا را از لیست گروپایی راست افغان در کشور خود حذف کرد، ولی به این معنی نیست که قرقیزستان آماده است که حکومت طالبا را به رسمیت بشناسد.
گفتنیست که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدار با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه گفته که حکومت طالبان می‌خواهد افغانستان در فرمت‌های منطقه‌ای حضور معنادار داشته باشد. روسیه از جمله کشورهایی است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روابطش با طالبان را نزدیک نگه داشته است. روسیه همچنان سفارت افغانستان در این کشور را به نماینده طالبان واگذار کرده است و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
آل هم میشنوید که بعد از اعلام آتش بس بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، برگشت بیجا شده های جنگ به خانه هایشان آغاز شده. گروه حزب الله لبنان از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده. جزئیات در این گزارش.
بعد از اعلان آتش بس بین اسرائیل و لبنان، دیروز چهارشنبه ده ها هزار لبنانی به شهرها و خانه های خود برگشتند. به گفته ملل متحد، در چند هفته اخیر در لبنان در نتیجه جنگ ها بیش از 900 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به اساس موافقت آتش بس که سبب متوقف شدن جنگ گردید، اردوی لبنان تلاش ها را برای تقویه حضور خود در مناطق جنوبی این کشور آغاز کرده است. مناطقی که تا قبل از آغاز جنگ کنونی تحت حاکمیت حزب الله لبنان قرار داشت. ایالات متحده آمریکا حزب الله را مانند گروه حماس فلسطینی به چشم یک سازمان تروریستی نگاه می کند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه خود جا داده است. جنگ بین اسرائیل و حزب الله بعد از آن گسترش پیدا کرد که یک سال قبل گروه تحت حمایت حزب الله در غزه، حماس در داخل اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 اسرائیل را کشته و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها در جریان جنگ بیش از یک ساله در غزه کشته شده، یک تعداد دیگر آنها تبادله شده و دیگران ناپدید می باشند. در ماه سپتامبر در داخل لبنان قوای اسرائیل حمله کرده که این قوا از هوا حمایت می شدند. اسرائیل در آغاز این جنگ می گفت که در نتیجه حملات راکتی حزب الله بر شمال اسرائیل، هزاران اسرائیلی مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند و حزب الله باید سرکوب می شد تا این افراد دوباره به خانه های خود برمیگشتند. لبنان می گوید که در جریان این جنگ دست کم 3800 نفر کشته شده که اکثریت تلفات در چند هفته اخیر صورت گرفته. مقامات اسرائیلی در مورد کشته شدن دست کم 82 سرباز خود و 47 فرد ملکی در این جنگ خبر دادند. در جریان این جنگ رهبر طرفدار ایران حزب الله حسن نصرالله کشته شد. اما حزب الله تا دیروز هم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس در مورد پیروزی خود در این جنگ اعلام می‌کرد. حسن فضل الله عضو حزب الله در پارلمان لبنان به فرانس پرس گفته که افراد این حزب با اردوی لبنان همکاری می‌کنند تا در جنوب لبنان مستقر شوند. اسرائیل و لبنان از مردم خواستند تا به زودی به مناطق نزدیک خط اول جنگ برنگردند.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی میکنند، تا کودکای هستند که وقت وقت از او تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد، کمی که سر پای میشود در کار و بار میبرند یا ساجق فروشی میکنند، دخترای خورده میبینند یا قلم فروشی میکنند. دولت مجبور و مکلف است برای یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگر نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت می باشه.
درباره وضعیت کودک ها در افغانستان بگویم، متاسفانه نیمه از کودک های ما کار شاقه می کنند در سنی که اونا باید در مکتب باشند، و نیمه دیگرش که به شمول دختر خانم ها می باشه، از صنف ششم به بعد مکتب رفتن می تانند، که این حقوق اولیه یک کودک است. یعنی کودک ها هست که نسل های بعدی ما می باشه و از اینا نسل های بعدی جا می مانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم، و امید که این نسل های بعدی ما بتانند به پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که در فضای پر از محبت و همدلی زندگی کنید، زیرا محبت و همدلی است که زندگی را زیبا می سازد. باز هم با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت.
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستند ایجاد کردن ارزش همراهی داره، و این همراهی ما کوچکترین کاری که از دست ما برمیاد.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون زندگی و کارهای محمد اسحاق فائیز، یکی از شاعران معاصر افغانستان. یاد خیری از بابا نانک، رهبر سکه های جهان، برگرفته از نوشته ایشورداس، گرداننده سایت وزین کابل نات.
برهمن خانوادهشان آقای هردیال پیشا پیش هشدار داده بود که بر اساس آگاهی نجومی او، نانک دیو کودک عادی نیست و روزی وظیفه سترگ را بردوش خواهد داشت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. بحث روانی هفته پیرامون زیبایی.
در یکی از داستانهای یونان باستان زنی با اسم فریم که به جرم کفرگویی محاکمه می شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علی کتاب سوزان را اندازی کردند. آنها این اقدام را در واکنش به ممنوع شدن شماری از کتاب‌ها توسط طالبان روی دست گرفتند. حمیرا قادری یکی از این نویسندگان است. بیشتر در این گزارش.
ایشان از بابت فرار ما نیست، نمیتوانیم زیاد دور شویم، نگران آغوش گرفتن خیال ما هستند، نگران راههایی که در درون آدم باز میشود و به انسان روحیه و بصری میدهد. از کتاب سرگذشت ندیمه و کمپاین علیه کتاب سوزان بپیوندیم.
حمیرا قادری نویسنده و مدافع حقوق بشر است که در واکنش به وضع محدودیت بر شماره از کتاب‌ها از سوی طالبان در افغانستان کارزاری را با هشتگ علیه کتاب سوزان در شبکه‌های اجتماعی را اندازی کرده است. اعضای جامعه ادبی و فرهنگی و شمار دیگر از افغان‌ها از روز دوشنبه 25 نوامبر با اشتراک در این کمپاین مجازی ویدیوهای از کتابخانیشان را با درج این هشتگ نشر می کنند. این در حالی است که اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روند جمع‌آوری 400 عنوان کتاب را که پیش از این در تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواند آغاز کرده است. رویا ماندگار نویسنده و فعال حقوق بشر که به کارزار علیه کتاب سوزان پیوسته روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
همچنان شمیم فروتن شاعر و نویسنده افغان میگوید که جمع‌آوری کتاب‌ها به بهانه داشتن محتوای غیر اسلامی سرکوب واضح و وضع محدودیت بر جامعه است. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که طالبان حتی برخی آثاری را که نویسنده های آن زنان هستند جمع‌آوری کردند.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی و ممنوعیت قرار دادن کتاب هایی که نویسنده های زن هستند و یا آثاری که محتوایش ادبیات غیر اسلامی است، در حقیقت وقتی که اینا را ممنوع قرار میتن یک نوع محدودیت است سرکوبگرانه و میخواین هر روز مردم را بیشتر از این محدود بسازن، هر روز میخواین که زنان را بیشتر سرکوب بکنن که این خود آشکارا نقض حقوق بشر و آزادی بیان هست.
مرسل سایس یکی دیگر از نویسندگان افغان و جزء کارزار علیه کتاب سوزان برادیو آزادی گفت:
به نظر من این یک کمپاین خیلی خیلی مهم بود به این که یک بار دیگه تکان بده مردم را و جامعه را به این که اهمیت کتاب خواندن را بفهمند. کار خوبی شد که در این زمان را اندازی شد و داریم درباره کتاب های ممنوع، درباره سوزاندن کتاب و آلات موسیقی تمام اینا حرف میزنیم و یک بار دیگه توجه عمومی را بر یک چیز مهم مثل این جلب
میکنه. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً روند جمع‌آوری برخی کتاب‌ها را در شماره از ولایت‌ها پس از آن آغاز کرد که فهرست از کتاب‌ها را با عنوان کتاب‌های ممنوعه اعلام کرد و ادعا کرد که این کتاب‌ها برخلاف ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ افغانی‌اند. اما شماره از نویسندگانی که کتاب‌هایشان بنابر دلایل جمع‌آوری شده در صحبت به رادیو آزادی مدعی شدند که کتاب‌های آنان تضاد با ارزش‌های دینی و فرهنگی نداشته و به گفته آنان حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با آنها به این اقدام متوسل شده است.
شنیدید که برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنبه 26 عقرب 1403 که گذشت، شاعر ساده سرا و با نام افغانستان محمد اسحاق فائز پا به 68 سالگی گذاشت. محمد اسحاق فائز شاعر درداشنا که تا امروز با یک حیات ناداری دست به گریبان است، مردی مصمم با وجاهت عالی همچنان بی ایستا می سراید و هیچگاهی دست طمع به سوی کسی دراز نکرده است. من مجری برنامه از سالها قبل این مرد با مناعت را می شناسم و با خواندن اشعار نابو به قدرت طبع رسا و محتوای مملو از رنج او تصناها می گویم. محمد اسحاق فائز به درد وطن پرستی، درد مهرورزی به مردم بلا کشیده، درد نارسایی جامعه و درد بی‌اعتنایی به فرهنگ و ادب سالهاست مداوایی نمییابد و ناله های برخواسته از این درد را در قالب شعرهای ناب می‌ریزد و تسلای خاطر می‌نماید. فائز روستازاده است. به مناظر طبیعی و دریاهای خروشان به طبیعت کوهساران عشق می‌ورزد. محمد اسحاق فائز در 26 عقرب سال 1336 هجری خورشیدی در روستای تاجیکان شهرستان جبلسراج ولایت پروان دیده و جهان گشود. دوران کودکی او همراه با دشواری ها و چالش های بسیار بود. فائز الفبا و خواندن را در مسجد آموخت و اشعار حافظ را در همان جا خواند. پس از آن او به مکتب رفت و دوره های ابتدایی، متوسطه و ثانوی را در لیسه جبل السراج به پایان رساند. در سال 1356 هجری خورشیدی پس از دریافت سند فراغت به پوهنزه ساینس دانشگاه کابل را یافت و در سال 1360 از رشته ریاضی فیزیک مدرک کارشناسی گرفت. پس از آن به عنوان آموزگار در لیسه حبیبیه کابل مشغول به کار شد و سالها به تدریس ادامه داد. در سال 1364 هجری خورشیدی جناب فائز به عضویت شورای مرکزی کانون نویسندگان جوان درآمد و سال 1369 به طور جدی به سرایش شعر پرداخت. او در جریان مقاومت علیه طالبان نیز به کار خبرنگاری مشغول شد و پس از سقوط طالبان در سال 1381 هجری خورشیدی به کابل بازگشت. فائز در آژانس اطلاعاتی باختر به فعالیت‌های خبری مشغول شد و در چندین سمت از جمله تبصره نویس و مسئول بخش وبسایت به کار خود ادامه داد. از سال 1384 هجری خورشیدی فائز به عنوان کارشناس در دفتر معاونت اول ریاست جمهوری وقت افغانستان ایفای وظیفه نمود و در این مدت به عنوان مشاور در حوزه های ادبی و فرهنگی به دولت خدمت کرد. محمد اسحاق فائز از سال 1371 تا کنون در نشرات مختلف قلم زده و آثار متعددی از خود به جای گذاشته است. آثار او شامل گزینه های شعر و رمان های قابل توجهی هستند که به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور پرداختند. آثار چاپ شده او عبارتند از عبور از خط قرمز، دشنه و صدا، سلام آزادی، برای مرگ آزادی، مارهای آستین قرن بی هماسه، آری تمام زندگی من بهانه بود، پاییزی ها، آه ای امید گنگ، واگویه های لحظه.